خب تصور کنید خطرناکترین سلاح سایبر دنیا رو ساختید و آدم اون رو توی یه گاوصندوق تیتانیومی در عمیق‌ترین زیرزمین یه تشکیلات فوق سری مخفی کردید.
یه دژ کاملا نفوذناپذیر.
دقیقاً. خیالتونم راحته که هیچ کس نمیتونه این دژ رو بشکنه. اما فردا صبح بیدار میشید و میبینید سلاح ناپدید شده.
بدون اینکه کسی دیوارها رو سوراخ کرده باشه.
آره، کسی گاف صندوق رو منفجر نکرده. سارق فقط خیلی راحت از در اصلی وارد شده. چرا؟ چون شما کلید اصلی رو داده بودید دست یه پیمانکار خدماتی و آدم اون پیمانکار کلید رو روی میز یه کافتریا جا گذاشته بود.
این یه سناریوی خیالی نیست البته.
نه اصلاً. امروز یک شنبه 26 آوریل 2026 هست و تو این کاوش عمیق قرار هست با هم ببینیم چطور دژهای به ظاهر تسخیرناپذیر دنیای تکنولوژی دارن از هم میپاشن. ما گزارش‌های محرمانه امنیتی، آمارهای عجیب تعدیل نیرو و اسناد شرکت‌های مثل اپل، سامسونگ و متا رو زیر و رو کردیم
و به یه خط داستانی مشترک رسیدیم.
درسته. اینکه هوش مصنوعی و سخت افزارهای جدید دارن قوانین بازی رو به کل تغییر میدن و خب هزینه‌اش رو چه مالی و چه امنیت شغلی شما پرداخت می‌کنید. پس بیایید این موضوع رو باز کنیم. از همون گاو صندوقی شروع کنیم که غارت شد. یعنی فاجعه 8 آوریل تو شرکت آنتروپیک.
راستش این اتفاق رو میشه یه نقطه عطف تو تاریخ امنیت سایبری دونست. ببینید ما داریم درباره این نفوذ به مدل کلود میتوس پریویو صحبت میکنیم.
همون مدلی که آنتروپیک فقط یه روز قبلش کاملا خصوصی معرفیش کرده.
دقیقاً. و میتوس یه چتبات معمولی نیست که بشینید باهاش ایمیل بنویسید یا متن خلاصه کنید. این سیستم آمد اختصاصاً برای امنیت سایبری تهاجمی آموزش دیده.
یعنی خودش حمله میکنه؟
بله، کارش اینه که میلیون‌ها خط کد رو تو کسری از ثانیه اسکن کنه، آسیب پذیری‌های زیرو دی یا همون ناشناخته رو پیدا کنه و از همه مهمتر خودش کدهای مخربی بنویسه که بتونن از این حفره‌ها عبور کنن.
وای، پس واقعاً یه سلاخه.
همینطوره. این ابزار اونقدر قدرتمند و مخربه که آنتروپیک دسترسی به اون رو تو کل دنیا فقط به 52 سازمان محدود کرده بود.
خب پس ما با یه هوش مصنوعی طرفیم که خودش یه هکر تمام عیاره. اما میدونی بخش دیوانه کننده ماجرا برای من کجاست؟ اینکه هکرها برای رسیدن به میتوس اصلا تلاشی برای شکستن دیواره امنیتی چند میلیون دلاری آنتروپیک نکردن.
اونا میدونستن حمله مستقیم به سرورهای اصلی اتلاف وقته.
آره، در عوض رفتن سراغ زنجیره تأمین، یعنی یه شرکت شخص ثالث.
دقیقاً. استراتژی اونا ترکیبی از صبر و مهندسی اجتماعی بود. اول اومدن اعتبارنامه ورود یه پیمانکار شخص ثالث رو که به سیستم‌های جانبی آنتروپیک دسترسی داشت سرقت کردن.
ولی خب یه یوزرنیم و پسورد که برای رسیدن به قلب همچین سیستمی کافی نیست، هست؟
نه اصلاً. اینجا بود که از یه قطعه پازل دیگه استفاده کردن، اطلاعات فاش شده از شرکت مرکر.
آها، مرکر، همون شرکتی که دیتای آموزشی برای هوش مصنوعی تأمین میکنه.
درسته. مارکر اخیراً دچار نشت اطلاعاتی شده بود و تو اون نشت ساختار نامگذاری سیستم‌ها، معماری سرورها و حتی URL‌های پنهان آنتروپیک لو رفته بود.
خب صبر کن، بذار اینو با همون تصویرسازی خودمون ساده تر کنیم. این شبیه اینه که هکرها نقشه کامل اون پایگاه زیرزمینی و مسیرهای مخفی منتهی به گاف صندوق رو تو یه سطل زباله پیدا کردن که همون نشت اطلاعاتی مارکر باشه.
تشبیه خوبیه.
بعد رفتن کارت شناسایی یه سرایدار رو از یه سطل زباله دیگه پیدا کردن که همون پیمانکاره. اونا این نقشه و کارت رو ترکیب کردن، خیلی راحت از گیت‌ها رد شدن و رسیدن به گاف صندوق. یعنی شرکت‌ها میلیاردها دلار خرج دیوارهای ضخیم می‌کنن ولی درهای پشتی کاملاً بازه.
ببینید این یه چالش ساختاری بزرگ تو سیستم‌های ابری امروزه. امنیت شما دقیقاً و فقط به اندازه ضعیف‌ترین حلقه تو زنجیره پیمانکاراتون اعتبار داره.
و این نفوذ یه اتفاق نادر نیست.
ابداً. گزارش سالانه IBM که تازه منتشر شده تصویر خیلی تاریک‌تری رو نشون میده. تو سال گذشته حملات سایبری که مستقیماً توسط هوش مصنوعی هدایت شدن 44% افزایش داشتن.
44%؟ این یه جهش وحشتناکه.
بله، چون هوش مصنوعی الان میتونه رفتار سیستم‌های دفاعی رو تحلیل کنه و بدافزارها رو در لحظه تغییر شکل بده تا شناسایی نشن. میانگین هزینه هر کدوم از این نفوذها برای شرکت‌ها به 4.88 میلیون دلار رسیده.
این آمارها فقط عدد روی کاغذ نیستند. من هنوز اون ماجرای ژانویه امسال تو ذهنم هست.
همون سرقت بانک‌های اروپایی؟
دقیقاً. یه گروه هکر با یه دیپ فیک صوتی صدای مدیرای ارشد چند تا شرکت رو تو تماس‌های زنده جعل کردن. باورت میشه 45 میلیون دلار از بانک‌ها سرقت کردن فقط با دور زدن سیستم احراز هویت صوتی توسط هوش مصنوعی.
این نشون میده که وقتی ماشین‌ها هم همزمان هم شمشیر می‌سازن و هم سپر، پنهان کردن مدل‌های مثل میتوس توی گاف صندوق دیجیتال بیشتر شبیه یه توهمه.
آره واقعاً، وقتی هوش مصنوعی خودش بزرگترین هکره، مخفی کردنش غیر ممکنه. اما خب اینجا یه سوال بزرگ پیش میاد. این مسابقه تسلیحاتی چطور داره تأمین مالی میشه؟
این همون روی تاریک و پنهان ماجراست. راه اندازی این سیستم ها به پردازش های سهمگین و سرورهای بی نهایت گرون قیمت نیاز داره.
دقیقاً، وقتی میخواید صدها میلیارد دلار روی این تکنولوژی سرمایه گذاری کنید و از سهامدارها هم راضی نگه دارید، پولش را از کجا نیارید؟ جواب شرکت متا تو 23 آوریل خیلی بی‌رحمانه بود.
با قربانی کردن نیروی انسانی.
آره، متا اعلام کرد که 8000 نفر از کارمنداش رو در لحظه اخراج میکنه و 6000 موقعیت شغلی جدید رو هم کلن لغو میکنه.
14000 شغل محو شد، فقط برای اینکه مسیر برای یه تغییر استراتژیک باز بشه. متا تو یادداشت‌های داخلیش صراحتاً گفته که این تعدیل نیرو برای ایجاد یه صندوق عظیم 135 میلیارد دلاری متمرکز بر هوش مصنوعیه.
135 میلیارد دلار برای ماشین‌ها به قیمت بیکار شدن آدم‌ها. راستش داشتم پیام‌های کارمندای متا رو تو اپلیکیشن بلایند می‌خوندم. میدونی که اونجا ناشناس حرف میزنن.
بله، واکنشا خیلی تند بود.
خیلی. یکی از مهندسای ارشد نوشته بود سالها به ما گفتن ما یه خانواده ایم، اما الان متا نشون داد پولی برای نگه داشتن خانواده نداره، ولی 135 میلیارد دلار برای خرید سرور داره. شرکتی که تا دیروز برای استخدام نخبه ها امکانات رفاهی عجیب میداد، حالا با یه ایمیل اتوماتیک دسترسی ها رو قطع میکنه.
اگر روند متا رو از اواخر 2022 بررسی کنیم، میبینیم که تا الان حدود 35% از کل نیروی کار جهانیشون رو تعدیل کردن. ولی نکته مهم اینه که تیغ این اخراج ها کدوم بخش رو بیشتر بریده؟
کدوم بخش؟
35% از همین اخراجی های اخیر مستقیماً از بخش ریالتی لبز بوده. همون بخشی که قرار بود متاورس رو بسازه.
آخ آخ، رویای بزرگ مارک زاکربرگ.
دقیقاً، متاورس نیاز به صبر طولانی داشت و کاربرا هم هرگز روی خوش بهش نشون ندادن، در حالی که هوش مصنوعی مولد همین الان داره پول میسازه.
پس عملاً متاورس زیر چرخ‌دنده‌های سرورهای هوش مصنوعی له شد. صنعت تکنولوژی از اون دوران استخدام دیوانوار خارج شده. الان شعارشون شده کارایی بی‌رحمانه و تمرکز مطلق روی هوش مصنوعی.
و این مختص متا نیست. مایکروسافت هم 8750 نفر از کارمندای قدیمیش رو تحت فشار گذاشته تا بازنشستگی زود هنگام را قبول کنن.
دارن شرکت رو شخم میزنن تا فضا برای مهندسای ماشین لرنینگ باز بشه. پس ببینید، اگه الان دارید گوش میدین و رزومتون رو برای دنیای تکنولوژی آماده میکنید، این یه زنگ خطره. آشنایی با هوش مصنوعی دیگه یه امتیاز نیست، شرط بقاست.
کاملا درسته. اما این تغییر تمرکز به سمت هوش مصنوعی یه پیامد بزرگترم داره. هوش مصنوعی فقط یه نرم افزار نیست که روی هر دستگاهی نصب بشه. این حجم پردازش یه بدن فیزیکی جدید نیاز داره.
منظورت سخت افزارهای کاملا متفاوته.
بله، شرکتایی که نتونن سخت افزارشون رو با این مغز مصنوعی تطبیق بدن حذف میشن. و این ما رو میرسونه به مهمترین تصمیم مدیریتی دهه اخیر تو اپل.
وای، اون خبر واقعا مثل زلزله بود. تیم کوک، کسی که اپل رو بعد استیو جابز تبدیل به یه امپراتوری 4 تریلیون دلاری کرد، اعلام کرد 1 سپتامبر 2026 کنارگیری میکنه.
15 سال مدیرعاملی اپل اصلا شوخی نیست.
نه واقعا، اما چیزی که همه رو شوکه کرد جانشینش بود، جان ترنس، رئیس مهندسی سخت افزار اپل.
انتخاب جان ترنس یه چرخش استراتژیک 180 درجه است. ببینید، تیم کوک مهندس محصول نبود، اون نابغه لوجستیک و زنجیره تامین بود.
آره، میدونست چطور قطعات رو با کمترین هزینه از آسیا بیاره و بیشترین سود رو بسازه.
دقیقاً، اما ترنس یه مهندس مکانیکه که تخصصش معماری داخلی محصولاته. کسیه که پروژه عظیم مهاجرت به چیپ‌های اپل سیلیکون رو رهبری کرد و ویژن پرو هم دستاورد تیم اونه.
خب من منطق این تغییر رو میفهمم. اپل میدونه برای زنده موندن تو عصر جدید باید سخت افزار و نرم افزار رو به هم گره بزنه و چیپ‌های خودش رو برای هوش مصنوعی بسازه. اما یه چیزی با عقل جور در نمیاد.
چه چیزی؟
مدیر عامل اپل که فقط نشستن تو آزمایشگاه نیست. تیم کوک تو این 15 سال همش در حال مذاکره با چین، دور زدن تعرفه‌های آمریکا و جنگ با اتحادیه اروپا بود. یه مهندس مکانیک چطور میخواد این سیاست‌ها رو مدیریت کنه؟ این ریسک نیست؟
هیئت مدیره اپل دقیقاً به همین ریسک آگاه بوده. برای همین تو بیانیه یه نکته حیاتی هست. تیم کوک شرکت رو ترک نمی‌کنه، بلکه رئیس اجرایی هیئت مدیره میشه.
آها، پس یه سپر سیاسی برای ترنس می‌سازن.
دقیقاً. کوک تو خط مقدم میمونه تا با دولت‌ها سر و کله بزنه، تا ترنس بتونه تمام تمرکزش رو بذاره روی بازطراحی فیزیکی محصولات اپل برای یکپارچگی با هوش مصنوعی.
بازطراحی فیزیکی این همون جاییه که رقبا دارن با تمام قوا حمله میکنن، چون تا اپل بخواد استراتژیش رو پیاده کنه سامسونگ داره مرزها رو جابجا میکنه. اونا اعلام کردن نیمه دوم 2026 گلکسی زی رول رو میدن بیرون
با یه قیمت نجومی. البته
آره، 2799 دلار، ولی تاشون نیست، رول شدنده است.
بله، سامسونگ بالاخره نقطه ضعف بزرگ گوشی‌های تاشو رو حذف کرده، یعنی اون للای مرکزی و خط تای آزاردهنده رو.
بذار اینو تجسم کنیم. تو گوشی تاشو شما یه پلاستیک ضخیم رو مدام خم می‌کنی، خب بالاخره خراب میشه. اما زیرول یه گوشی عادی دسته، دکمه رو میزنی، تو 2.3 ثانیه صفحه از بغل کشویی میاد بیرون و میشه یه تبلت 12.4 اینچی صاف،
بدون هیچ چین خوردگی. این به لطف یه مکانیزم موتوردار به اسم رکن پینیون ممکن شده.
همون چرخدنده شانه‌ایه که تو فرمان ماشینا هست، درسته؟
دقیقاً همون الگو. یه سیستم چرخدنده خطی و یه موتور ظریف که صفحه انعطاف پذیر OLED رو که دور یه استوانه پیچیده شده خیلی نرم میده بیرون.
پس چون موتور این کار رو میکنه، کشش یک و نواخته و کاربر نمیتونه با کشیدن محکم سفر رو خراب کنه.
بله، توزیع فشار عالیه. سامسونگ میگه تا 200,000 بار بدون افت کیفیت کار میکنه. اما سوال اینجاست، چرا سامسونگ که الان 62% بازار تاشوها رو داره میخواد با این محصول بازار خودش رو خراب کنه؟
راستش من فکر میکنم صدای پای اپل رو شنیدن. شایعات میگن اپل 2027 اولین آیفون تاشو رو میده بیرون. سامسونگ میخواد یه حمله پیشداستانه بکنه و بگه دوران تا کردن تموم شد، ما حالا صفحه ها رو رول میکنیم.
یه استراتژی کلاسیک برای حفظ جایگاه نوآوری. اما خب این سطح از مهندسی هزینه تولید رو به شدت بالا برده. قیمت 2800 دلاری این گوشی اون رو از دسترس خیلی ها خارج میکنه و این افزایش هزینه سخت افزار یه ترند عمومیه که مستقیما جیب مصرف کننده را هدف گرفته.
آره، با این هزینه ها همیشه هم اینقدر شفاف نیستن. گاهی خیلی موذیانه تر به ما تحمیل میشن، مثل اتفاقی که تو دنیای گیمینگ افتاد. خبر اومده که بازی فاینال فانتزی 14 قرار آگوست 2026 برای نینتندو سویچ 2 منتشر بشه،
که نشون دهنده قدرت سخت افزاری بالای کنسول جدیده.
درسته، یعنی میتونه یه دنیای عظیم آنلاین رو رندر کنه. اما روی تاریک ماجرا قیمت گذاریش بود.
بله، یه مدل درآمدی دوگانه و واقعا بی سابقه. بازیکنان نه تنها باید اشتراک 12.99 دلاری بازی رو بدن، بلکه باید 6.99 دلار هم جداگانه برای اتصال به سرورهای نینتندو پرداخت کنن.
یعنی ماهی 20 دلار. این عملا باجگیریه. من کنسول رو خریدم، حالا باید برای اینترنتش جریمه بدم. گیمرها بهش میگن مالیات نینتندو.
ناوکی یوشیدا، تهیه کننده بازی، میگه زیرساخت نینتندو کاملا بسته است و هزینه‌های نگهداری مضاعف داره. نینتندو هم میخواد از هر تراکنشی سهم برداره.
این همون اکوسیستم‌های بسته است، دیوارکشی میکنن و ازت اجاره میگیرن.
دقیقاً. شرکت‌ها فهمیدن فروش سخت افزار به تنهایی سودآور نیست. سخت افزار فقط دروازه ورودی شماست به محیطی که توش باید دائم پول بدید. و اگه گیمرها این مالیات رو قبول کنن، سونی و مایکروسافت هم کپیش میکنن.
پس بیایید این رشته ها رو به هم وصل کنیم. ما امروز از یه گاوصندوق سرقت شده شروع کردیم. دیدیم که هوش مصنوعی میتوس چطور هک میکنه و امنیت با اشتباهی پیمانکار دود میشه میره هوا.
دیدیم که شرکت‌ها چطور هزاران انسان رو اخراج می‌کنن تا پول سرورهای هوش مصنوعی رو جور کنن.
آره، تو لایه سخت افزارم دیدیم اپل رهبریش رو عوض کرد و سامسونگ با گوشی‌های رول شدنده داره گجت‌ها رو بازطراحی می‌کنه و در نهایت هزینه نوآوری‌ها با گوشی‌های 2800 دلاری و مالیات‌های پنهان نینتندو از جیب ما میره.
ما تو عصری هستیم که تکنولوژی شغل‌ها رو می‌بلعه، گجت‌ها لوکس‌تر میشن و داده‌های ما به شکل عجیبی ناامن‌ترن.
پس باید چیکار کرد؟
باید بریم سمت معماری زیرو تراست یا همون اعتماد صفر. یعنی فرض کنید سیستم از قبل هک شده. حتی اگه پسورد درست باشه، سیستم باید موقعیت و دستگاه شما رو دوباره بسنجه. فعال کردن احراز هویت چند عاملی الان دیگه انتخاب نیست، ضرورته.
دقیقاً، شما باید این اعتماد صفر رو تو مسیر شغلیتون هم داشته باشید. هیچ حاشیه امنیتی دائمی نیست. خب قبل از اینکه این کاوش عمیق رو تموم کنیم، میخوام شما رو با یه ایده تنها بذارم.
بفرمایید.
امروز دیدیم ماشین‌ها باگ پیدا می‌کنن، انسان‌ها اخراج میشن و سخت افزارها تغییر می‌کنن. حالا تصور کنید چند سال دیگه هوش مصنوعی خودش حمله کنه، یه هوش مصنوعی دیگه دفاع کنه و خودشون سخت افزار نسل بعدشون رو طراحی کنن.
یه چرخه کاملاً خودکار.
دقیقاً. تو این چرخه جنگ و ارتقای ماشین‌ها، جایگاه ما انسان‌ها کجاست؟ آیا فقط تماشاچی یه جنگ نامرئی میشیم؟ همون گاوصندوق اول برنامه، اگه ماشین‌ها خودشون گاوصندوق رو بسازن، سلاح رو بذارن توش و کلید رو هم خودشون نگه دارن، شاید ما اصلا سارق یا نگهبان نباشیم.
شاید ما همونایی باشیم که ولی همیشه بیرون در موندیم.
دقیقاً. به این سناریو فکر کنید. از اینکه تو این کاوش عمیق با ما بودید ممنونم. مراقب امنیت دیجیتال خودتون باشید، روی مهارت‌های جدید سرمایه‌گذاری کنید و تا گفتگوی بعدی خدا نگهدار.